اللهم صل على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أخي نبيك ووليه وصفيه ووزيره ومستودع علمه وموضع سره وباب حكمة والناطق بحجته والداعي إلى شريعته وخليفته في أمته ومفرج الكرب عن وجهه قاسم الكفرة ومرغم الفجر الذي جعلته من نبيك بمنزلة هارون من موسى. اللهم وال من والى وعاد من عاد وانصر من نصر واخذل من خذل ولعن من نسب له من الأولين والآخرين وصل عليه أفضل ما صليت على أحد من أوصياء أنبيائك يا رب العالمين.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و ارادت و احترام دارم محضر همه شما بینندگان خوب نازنین در داخل و خارج از کشور. خطر در آب زیر کاه بیش از بحر می باشد. یه آب کم عمق و آب کم که روی اون قدری با کاه پوشیده شده باشه به مراتب از یک دریای مواج خروشان پرتلاطم خطرناکتر. چرا؟ چون شما دریا رو میبینی، لذا هیچگاه ناخواسته، نادانسته، ناقافل به دریا نمی افتی. اما اون آب کم عمق چرا نمی بینی؟ نگاه میکنی، فکر میکنی کاهه، پا میگذاری فرو میری و چون ناقافل فرو میری جا میخوری، گاهی حتی زمین میخوری، آسیب میبینی. بعضی ها هستن، کسی نیستند اما مثل اون آب زیر کاه میمونن، میتونن برای آدمی خیلی خطیر و مخاطره آمیز باشن، میتونن ضربات و صدمات سنگین و مهلکی بر روح و روان آدمی وارد کنن. راهش چیه؟ چه کنیم که به تور و دام این قماش آدم ها نیفتیم؟ قرآن یک فرمولی داره، دو تا کلمه است، خیلی زیباست، میگه اذکرونی اذکرکم، شما منو یاد کنید منم یادتون میکنم. منو یاد کنید یعنی چی؟ من یادتون میکنم یعنی چه؟ بعضیا متاسفانه از یاد کردن خدا که همون ذکر خدا باشه برداشت صحیح و ثوابی ندارن. فکر میکنن ذکر خدا، یاد خدا اینه که شما تسبیح برداری و دائم بگی یا الله یا الله یا الله، این رو ذکر خدا میدونن، در حالی که این که خاصیتی نداری. نمیخوام بگم هیچ خاصیتی، ولی اون خاصیتی که ذکر خدا داره که این نداره. نه، ذکر خدا یعنی وقتی که میخوای سر کسی کلا بگذاری بگی خدا داره میبینه، خدا داره میشنوه، به یاد خدا بیفتی و سرش کلا نگذاری. میخوای چک بکشی، میدونی این موعد موجودی نداری، خب این موعد ننویسی، خدا رو شاهد ببینی، خدا رو ناظر ببینی. این یعنی ذکر خدا، یاد خدا. اون وقت خدا میگه اگر شما منو یاد کنید سر بزنگاهای زندگی، منم یادتون میکنم. من یادتون میکنم نه که اسمتون رو سر زبون میارم، نه، یادتون میکنم. یعنی وقتی رسیدی به آدمهای آب زیر کاه بهت گرام میدم، علامت میدم، مشتشو برات وا میکنم، میگم کلا سرت نره، این آب زیر کاهه، مواظب باش. لذا همین آدم به خیلی آسیب میزنه اما به شما آسیب نمیزنه. اذکرونی اذکرکم، یادم کنید یادتان میکنم. البته یکی از اولیای خدا این آیه رو خیلی لطیفتر میفهمید، میگفت این اذکرونی اذکرکم نه یعنی یادتان، یادم کنید تا یادتان کنم، نه، یعنی یادم کنید، خوش انصافا من که همیشه به یادتون هستم، که اذکرونی یادم کنید، اذکرکم من که همیشه به یادتون هستم. گفت نیم ز کار تو غافل، همیشه در کارم. به به، صاحب ده پادشاه جسم هاست، صاحب دل شاه دلهای شماست. بعضی ها هستند که اینا صاحب دهند، کت خدا، صاحب ده که همون کت خدا باشه، بر جسم آدم ها حاکمه و حکومت داره. اما بعضی ها صاحب دلن، یعنی بر دلها حاکمند، بر دلها حکومت میکنند. وجود نازنین پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم صاحب ده نبود، مکه ده بود دیگه، او صاحب ده نبود، صاحب دل بود. هر که دلی داشت او اون دل رو صاحب بود. و از جمله دلهایی که سخت دل داده و دل باخته و شوریده و شیفته و شیدای اون نازنین بود، دل دریایی امیرالمؤمنین بود، سخت اسیر و مبتلا و گرفتار او بود. لذا میبینید هر کجا که بندک بهانه نام او رو میبره، با چه شوری، با چه شوقی، با چه شعفی، با چه هیجانی از او یاد می. نمونش در همین مواردی که به ماجرای اون نازنین اشاره میکنه. خب اشاره فرمود که اگر من بخوام خیلی روان و عامیانه عرض کنم، معنای مضامین امام این میشد که پیامبر در سرزمین حجاز حقیقتا نیلوفری بود در دل مرداب. حجاز واقعا مرداب بود، زمینی بود که زمینه سعادت نداشت. مردمانی بودند با هواها و هوسهای گوناگون، رسومات و آداب بسیار ناموزون، غرق زلالت بودند، فرو رفته در جهالت بودند. شما کجای دنیا خوندید یا شنیدید که کسانی دخترکان معصوم خودشون رو زنده به گور کنن؟ کجا؟ مردم حجاز بعضن یک چنین مردمانی بودن. کجا خوندید یا کجا شنیدید که کسانی بر سر مسائل بسیار جز خورد، ناچیز، گاهی سالها به روی هم شمشیر بکشند؟ جنگ خانمان سوزی میان اونها در بگیره که سالها شعله اون مشتعل باشه، اونم به خاطر اینکه مثلا چرا شطور فلانی آمده توی زمین پرچین شده ما و از اون خارهای خشک اون منطقه محدود و محدوده ما چرا کرده؟ گاهی 40 سال میان دو قبیله خون و خون ریزی می شد. مردمانی بودن حقیقتاً بی تمدن، بی تدین، بی فرهنگ. این شما، اینم تاریخ، یک مکتوب، یک کتاب، یک سخن حکیمانه از این مردم نمیتونی پیدا کنی. مردمان لاقید و بی بند و باری که بر سر زنان خودشون قمار میکردن و هر کس برنده میشد صاحب همسر دیگری میشد. مردمی که خون رو توی مایتابه میریختن، میگذاشتن رو آتیش، تفت میدادن، خشک میشد، اینا رو به عنوان تنقلات مصرف میکردن. حالا خداوند آخرین پیامبر خودش و ارجمندترین پیامبر خودش در میان همین جماعت مبعوث میکنه، یعنی بهترین در میانه بدترین. چرا خداوند یک چنین پیامبری رو در میانه یک چنین مردمانی مبعوث میکنه؟ رازش روشنه. خواست دو حقیقت رو آفتابی کنه، روشن کنه. یکی این که این دین چقدر تحول آفرینه. دوم هم این که این انسان چقدر تحول پذیره. در هر نقطه‌ای، منطقه‌ای خداوند پیامبر خودش رو مبعوث می‌کرد، بی تردید این دو آموزه، این دو تعلیم رو نداشت جز در همین منطقه، که این کتاب آمد، این مکتب آمد و از چه مردمانی ساخت و پرداخت. از آن مردمانی که توصیفش رو شنیدید، ابوذرها، مقدادها، سلمانها، مالک اشتر، نخیها ساخت و پرداخت. یعنی از میان یک مردمان تهی، تهی از احساس، سخت دل، سنگ دل، بی عاطفه، چه انسانهای نجیب و کریمی. درست همون اتفاقی که در عالم طبیعت میفته. یه بار گفتم از زغال الماس ساخته میشه، پیامبر هم آمد با این دین، با این آیین، از زغال‌ها چه الماس‌های رخشان و درخشانی پدید آورد. خب این پیامبر مدام بر سر همین کار بود، یعنی زغال‌ها رو الماس می‌کرد و خوش درخشید، خوش درخشید. خب دیدید دیگه این باغبون‌ها گاهی گلی که کاشتن اونقدر شکفته شده، اونقدر شکوفا شده، اونقدر تماشایی شده که هوس میکنن اون گل رو بچینن و میچینن، خودشون میچینن با دست خودشون. خداوند هم نمیخوام بگم هوس کرد، ولی حقیقتا دیگه بیش از این خوش نمی داشت که این گل در این عالم در میان این همه خار محبوس و اسیر و مبتلا باشه. لذا اون رو چید، یعنی جان او رو قبض کرد. فمختار سبحانه لمحمد صلی الله علیه و آله لقاءه ثم بعدها اختار. اختار از اختیار، اختیار یعنی انتخاب کردن، برگزیدن، گلچین کردن، دستچین کردن. ثم اختار کی؟ خداوند. خداوند دیگه سبحانه، سبحان است، دور است از وهم و فهم و خیال آدمی. ثم اختار سبحانه، سپس اختیار نمود، انتخاب نمود، ل برای محمد صلی الله علیه و آله و سلم. بلا فاصله میگه صلی الله علیه و آله. صلا از تسلیه عرض کردن، معنای درود فرستادن. صلی الله علیه، درود فرستاد خداوند بر او و آلهی و بر آل و خاندان و دودمان او. یعنی محمد همون کسی است که خدا زبان به ثنا و ستایش او گشود. من اگر بخوام اونو معرفی بکنم در یه جمله کوتاه، همینو میتونم بگم: صلی الله علیه و آله. خب اختیار کرد، انتخاب کرد برای این وجود نازنین چی؟ لقا. لقا یعنی دیدار، همجواری. ثم اختار سبحانه لمحمد صلی الله علیه و آله لقاءه، دیدار او را، یعنی او را لایق لقای خودش دید، اون را سزاوار همجواری خودش دید. و رضی له ما عنده، رضی از رضا، رضا یعنی خوشنود بودن، خرسند بودن، پسندیدن. و رضی له، و پسندید له، برای او ما آنچه عنده، عند یعنی نزد، عنده نزد خود داشت. یعنی چی؟ یعنی خداوند او رو شایسته همه اون چرا که در نزد خود داشت دانست، یعنی شایسته تمام دار و ندار خودش دانست. گفت این آدم تمام دار و ندار خودش رو صرف و وقف من کرد، چرا من نکنم؟ منم هرچه دارم به پای او خواهم ریخت. این هندسه عالم هستا، به قول فروغی بسطامی: هر دست که دادند همان دست گرفتند، هر نکته که گفتند همان نکته شنیدند. شما وقتی همه دار و ندارت بریزی به پای خدا، خدا هم خیلی لوتیه، خدا که دیگه از تو کمتر نیست، اونم همه دار و ندار خدا. خودشو به پای تو خواهد ریخت. آدمی هر کاری با خدا بکنه، خدا هم همون کار با خودش خواهد کرد. و اکرمه قندار دنیا، اکرم از اکرام، اکرام یعنی گرامی داشتن، اکرمه گرامی داشت او را، قن یعنی از، ولی در اینجا یعنی نسبت به، اکرمه قن داره، دار یعنی فضا، خانه، دنیا، اکرمه قن دار دنیا، او را گرامی داشت نسبت به خانه دنیا. یعنی ببین پیامبر تو دنیا چقدر مکرم و معظم بود، چندین و چند برابرش خداوند در اون عالم او رو مکرم و معظم و معزز داشت. و رغب بهی عن مقام البلوا، رغب از رغبت، رغبت به معنای میل، تمایل، علاقه. منتها وقتی این واژه با حرف عن همراه میشه، مثل همینجا رغب بهی عن که در اصل بودن رغب عن بهی، معنای بیعلاقگی، ناخرسندی، ناخشنودی، بیرغبتی میرسانه. و رغب بهی و نپسندید، خوش نداشت نسبت به او، رغب بهی عن، چی خوش نداشت؟ مقام، مقام یعنی جایگاه، فضا، مقام البلوا، فضای بلوا، بلا، محنت، اشاره به خانه دنیا داره که پر از محنت و آشوب و فتنه است دیگه. میگه خداوند نپسندید، نپسندید نسبت به او این خانه پرآشوب را، یعنی گفت دیگه همینقدر کافی، برگرد. فقبضه الیه کریما صلی الله علیه و آله. ببینید که میگم دنیای شور و شوقه، باز با همون عبارت زیبای صلی الله علیه و آله از او یاد میکنه. این که ما وقت بردن نام وجود نازن پیامبر اسلام صلوات میفرستیم، به تأسی از همین وجود نازن امیرالمومنین دیگه، چون وقتی نام او رو میبرد میگفت صلی الله علیه و آله. فقبضه، قبضه از قبض یعنی گرفتن، فقبضه هو، پس گرفت او را، یعنی گرفت جان عزیز و نفیس او را. خب گرفت که کجا ببره؟ الیه، تا به سوی خودش و همجواری خودش برده باشه. کریمن، اونم کریمانه، بزرگوارانه، یعنی با یک تشریفات خاصی، با یک شکوه و هیبت و هیمنه بسیار خاصی، با یک جاه و جلال و جلالت ویژه‌ای، همون که حافظ گفت کاروانی که بود بدرقش لطف خدایی، به تجمل بنشیند، به جلالت برود. تا بودم همین بوده ها، خاصیت راه خدا همینه. بارها بهتون گفتم راه خدا مثل این راه های باغ هاست، مثل این کوچه باغ هاست. کوچه باغ ها دیدید دیگه تو این روستا و دهکده ها، خیلی پر پیچ و خم و پر دستنداز و پر نشیب و فرازه، پر گرد و غباره، ولی آخرش باغه، آخرش دار و درخته، آخرش چشمه و جویباره. راه خدا هم اینطوره، پایان بسیار خوشی داره. آدم هایی که تو این راه نفس زدند و قدم زدند با یک شکوه و جلالی، مواجه خواهند شد در نهایت، اگرچه در ابتدا خب رنج و بلاها و ابتلاهای فراوانی رو تجربه میکنن. یه بار بهتون گفتم که فرق راه خدا و راه شیطان در اینه که راه شیطان مثل قیف میمونه. قیف دیده دیه، اولش وقتی یه چیزی میرزه تو قیف یه فضای واسع و گشادی در اختیار داره، یک جولانی میده، رقصی داره، ولی آخرش سقوط، اونم یک باریکه، اونم پرفشار. راه شیطان قیفیه، اول داره ولی آخر خوشی نداره، آخرش سقوطه، آخرش تنگناست. اما راه خدا شیپوریه. دیدی شیپور اولش باریکه، باریکه، هرچی بیشتر میره باز و بازتر و گشاده تر میشه. و خلف فیکم ما خلفت الانبیاء فی اممها اذ لم یترکوهم حملا به غیر طریق واضح ولا قلم قائم. خلف از تخلیف، تخلیف یعنی جانشین قرار دادن، و خلف و جانشین قرار داد، فی در، فیکم در میان شما، و خلف فیکم ما آنچرا که خلفت جانشین قرار دادند الانبیا همه پیامبران، فی در اممها، امم جمع امت، امت یعنی جامعه پیروان، در میان جوامع و پیروان خود. یعنی هر کاری انبیای دیگه کردن این پیامبرم که استثنا نبود، اگرچه استثنایی بود ولی این کارش استثنا نبود، همون کاری که اونها کردن اونم کرد. اذ چون لم یترکو، لم عرض کردیم حرف نفی هست، وقتی میاد در ابتدای فعل مضارع چند تا کار میکنه، یکی این هست که اون رو منفی میکنه، یکی هم این هست که معنای او رو از مضارع به ماضی انتقال میده. اذ لم یترکو، چون رها نکردن هم آن امتها را، آن مردمان را، حملا، حمل یعنی رها کردن همراه و توأم با بی‌اعتنایی. اگر شما یه چیزی رو با بی‌اعتنایی پرتش کنی یه طرف و رهاش کنی و بهش اعتنا نکنی، رو تعبیر به حمل میکنن. میگه انبیا رها نکردند مردم را به صورت یک شی بی‌اعتنا، رها نکردند اونها رو به صورت رها و بی‌اعتنا، نه. اذ لم یترکوهم حملا به غیر طریق واضح ولا قلم قائم، به غیر یعنی بدونه، طریق یعنی راه، واضح یعنی روشن، ولا قلم و نه پرچمی قائم ایستاده و افراشته. یعنی هر پیامبری که از دنیا میرفت قبل از این که از دنیا بره دوتا کار میکرد. یکی این که یک راه روشنی پیش پای مردم میگذاشت، یک سنت واضحی، حالا کتاب بود، صحیفه بود، تعلیمات بود، هرچه بود. یکی هم یک کسی رو وامی داشت، میگفت این تعلیمات رو مدام برای این مردم تبیین کن و روشن کن. میگه همه پیامبران کار کردن، پیامبر اسلام هم استثنا نبود در این ماجرا، اونم همین کار کرد. ببینید برای دستیابی به هر مقصدی بالاخره شما به دو چیز نیازمندی، نشانی، نشانه. میخوای بری یک منطقه، خب اول نشانی میخوای، یه آدرس میخوای، از کجا بری، از کدام جاده، از کدام مسیر. دوم نشانه، اون جاده هم باید پر از تابلو و علامت باشه، بالاخره دوراهی هست، چهار راه هست، وقتی میرسی متحیر نمانی کدام سو بری، کدام سمت نری. برای رسیدن به بارگاه حق هم دقیقا همینطوره، شما به نشانی و نشانه احتیاج داری. لذا هر پیامبری بعد از خود هم نشانی گذاشت هم نشانه. پیامبر اسلام همین کار کرد. نشانی که گذاشت قرآن کریم بود. قرآن کریم نشانیه دیگه، آدرسه. دیدی دیگه همش میگه این حرفو بزن اون حرفو نزن، این کار بکن اون کار نکن، یعنی از این مسیر برو از اون مسیر نرو دیگه. مسیرهای رفتاری رو روشن میکنه. ولی خب این نشانی ها بالاخره بدون نشانه نمیشه دیگه، یعنی یه کسی باید باشه تبیین بکنه مقصود و منظور رو، چون بعضی آیات هستن واقعا چندین معنا دارند، به اصطلاح متشابهند، آدم گیج و گم میشه. بالاخره این معنا رو برداره اون معنا رو برداره، اینجاست که نیاز به یک نشان است و پیامبر اسلام هم کار کرد دیگه. طریق واضحش قرآن کریم بود و اون علم قائمش، یعنی اون کسی که نقش پرچم رو، یک پرچم افراشته رو داشت، اون هم کنار این قرآن که وجود نازنین امیرالمومنین باشه و بعد هم فرزندان نازنین او، اون هم در کنار این نشانی قرار داد. هم نشانی هم نشانه. خب انشالله که در پناه حق موفق و